بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعی از نمایندگان آمریکا خواستار آغاز هرچه سریعتر مذاکره با تهران شدند. باراک اوباما سیاست بازنگری شده ایالات متحده درباره افغانستان و پاکستان را اعلام کرد. مقامات پاکستانی درباره انفجار بمب در یک مسجد که حدود 50 کشته بر جای گذاشت تحقیق می‌کنند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح همه شما بخیر در این نخستین روز نخستین هفته کاری در ایران. امروز شنبه است، 8 فروردین 1388 برابر با 28 مارس 2009. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله رادیویی بامدادی تا ساعت 8:30 ببخشید تا 7:30 در خدمت شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
جمعی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند هرچه سریع‌تر مذاکرات با مقامات ایران را آغاز کند، ضمن آنکه این مذاکرات نباید برای مدتی نامعلوم به درازا بکشد. در این نامه آمده است که ایالات متحده نباید منتظر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بماند و مذاکرات باید در اولین فرصت ممکن انجام شود، زیرا تهران ممکن است با تعلل و وقت‌کشی به سلاح هسته‌ای دست یابد. این نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که مذاکرات به صورت جدی و در سطح معتبری برگزار شود و زمان مشخصی نیز برای پایان این گفتگوها در نظر گرفته شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی بازنگری شده آمریکا در افغانستان را اعلام کرده است. وی در سخنانی در کاخ سفید واشنگتن گفت وضعیت در افغانستان به طور فزاینده‌ای خطرناک است و اینکه هدف دولت وی شکست دادن القاعده در افغانستان و پاکستان است. رئیس جمهوری آمریکا خواهان فرستادن 4000 مربی آمریکایی برای کمک به ارتش افغانستان شد. اوباما گفت دولت پاکستان باید نشان دهد که خواهان ریشه‌کن کردن القاعده در چارچوب مرزهایش است. مقامات پاکستان انفجار بمب در مسجدی در شمال غربی پاکستان را که حدود 50 کشته بر جای گذاشته است در دست تحقیق دارند. انفجاری که دیروز یک مهاجم انتحاری در جریان نماز جمعه در شهر جمرود در ناحیه گذرگاه خیبر صورت داد و خیمترین حمله در پاکستان طی سال جاری ارزیابی شده است. شهر جمرود در 17 کیلومتری غرب پیشاور در مسیر جاده‌ای قرار دارد که از آن برای فرستادن تدارکات برای نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان استفاده می شد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در مسکو به دولت‌های حاضر در کنفرانس افغانستان هشدار داد در صورتی که بحران اقتصادی به موقع حل نشود ممکن است به بحران سیاسی تبدیل شود. وی گفت بی‌ثباتی سیاسی در نقاط مختلف جهان در حال رشد است و اگر بحران اقتصادی به موقع مدیریت نشود، این بحران ها می تواند به سرعت به بحران بی‌ثباتی جهانی تبدیل شود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی. هفتن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از پرزیدنت اوباما خواستند برای آغاز مذاکره با ایران منتظر پایان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نماند. دولت عراق فشار بر مجاهدین خلق ایران برای خروج از آن کشور را افزایش داده است. نوشیدن چای داغ می تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، هفتن از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به پرزیدنت اوباما از او خواستند تا مذاکرات و گفتگو با دولت ایران را هر چه زودتر آغاز کند، ضمن آنکه این مذاکرات نباید برای مدتی نامعلوم به درازا بکشد. توضیحات بیشتر درباره این نامه در گزارش نادر وکیلی از واشنگتن.
7 تن از قانونگذاران حزب دموکرات و بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طی ارسال نامه‌ای به پرزیدنت اوباما خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوهای واشنگتن با تهران شدند. اما این قانونگذاران در این حال هشدار دادند که چنین گفتگوهایی باید نتیجه سریعی در زمینه مناقشات غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد. این گروه از قانونگذاران در نامه خود نوشتند تعامل با ایران باید جدی و با اعتبار باشد و نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. قانونگذاران آمریکایی در این نامه نوشتند هر گونه گفتگو با ایران باید تهران را وادار کند تا غنی‌سازی اورانیوم را به طوری که قابل رسیدگی باشد تعلیق کند. قانونگذاران همچنین خاطر نشان کردند که روند تعامل نمیتواند تا ماه خرداد که انتخابات ریاست جمهوری ایران است به تعویق بیفتد. در این نامه همچنین آمده است اگر تهران به فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی ادامه دهد، واشنگتن و متحدینش باید برای تحمیل ایرش از تحریم‌های جدی علیه ایران آماده باشند. نویسندگان نامه از جمله استونی هویر، رئیس اکثریت، رؤسای کمیته نیروهای مسلح، اطلاعات و روابط خارجی مجلس نمایندگان در این نامه متذکر شدند اگر ما واقعا می‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد، اقدامی فوری و آنی ضروری است. در این هفته موضوع تعامل و گفتگو با ایران چندین بار در سخنان رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات آمریکا مطرح شد و از جمله پرزیدنت اوباما در سخنان روز جمعه خود در رابطه با اعلام استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گفت
Together with the United Nations, we will forge a new contact group for Afghanistan and Pakistan that brings together all who should have a stake in the security of the region. Our NATO allies.
ما با تشکیل گروه ارتباطی برای افغانستان و پاکستان اقدام خواهیم کرد، زیرا همه کشورهایی را که در زمینه امنیتی منطقه با مخاطرات روبرو هستند، دور هم جمع خواهد کرد.
But also the Central Asian states, the Gulf nations, and Iran, Russia, India, and China.
پرزیدنت اوباما گفت علاوه بر متحدین ناتو کشورهای آسیای مرکزی نیز همچون کشورهای خلیج فارس، ایران، روسیه، هند و چین کشورهایی‌اند که در این گروه ارتباطی فعال خواهند بود.
نادره وکیلی گزارش می‌داد از واشنگتن. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد دادگاهی در آمریکا دولت ایران را به خاطر کشته شدن یک سرباز آمریکایی اسرائیلی توسط حماس به پرداخت 25 میلیون دلار خسارت محکوم کرده است. این سرباز آمریکایی اسرائیلی در سال 1994 میلادی، نزدیک به 15 سال پیش، توسط حماس ربوده و سپس کشته شد. توضیحات بیشتر در گزارش هانا کاویانی.
نخشون واکسمن، شرفند 19 ساله آمریکایی و عضو ارتش اسرائیل، در سال 1994 میلادی توسط نیروهای حماس ربوده شد. بعد از چند روز که در یک نوار ویدیویی وی اعلام کرد که خطر کشته شدنش وجود دارد، مذاکرات آن زمان طرفهای فلسطینی و اسرائیلی نیز خدشه‌دار شد. اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل، یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را شخصا مسئول جان این سرباز دانست. مذاکرات صلح نیز در این زمان متوقف شد. آدم روبایان، خواستار آزادی رهبر حماس، شیخ احمد یاسین و 200 زندانی حماس در زندانهای اسرائیل بودند. بعد از اولتیماتومی 6 روزه، واکسمن توسط حماس کشته شد. در سال 2006 میلادی، مادر این سرباز اسرائیلی آمریکایی و 6 برادرش علیه ایران و وزارت اطلاعات این کشور اقامه دعوی کردند. آنها ادعا کردند که تهران به دلیل آموزش و کمک رسانی به حماس که از سوی آمریکا سازمانی تروریستی محسوب می شود، مسئول قتل نخشون واکسمن است. از آنجا که ایران به این پرونده پاسخی نداد و از خود دفاعی نکرد، رأی نهایی دادگاه علیه ایران و به نفع خانواده واکسمن صادر شد. رأی دادگاه در آمریکا می گوید که ایران باید 25 میلیون دلار به این خانواده خسارت پرداخت کند. از این مبلغ 5 میلیون دلار برای مادر خانواده و 2.5 میلیون دلار به هر برادر برای رنج احساسی که متحمل شدند. 5 میلیون دلار باقی مانده نیست برای رنجی که خود این سرباز در طول 6 روز اسارت و همچنین ضرر زیان از دست دادن درآمدش متحمل شد. مایکل جیکوبسون، یک مشاور پیشین خزانه‌داری آمریکا، میگوید که مشخص نیست که آیا این خانواده میتوانند مبلغ خسارت را از ایران دریافت کنند یا خیر، اما وی اشاره میکند که در عین حال دادگاه میتواند این مبلغ را از دارایی‌های ایران در آمریکا برداشت کند.
هانا کاویانی بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق در بغداد، در گفتگو با خبرنگاران مجاهدین خلق ایران را تروریست هایی نامید که به طور غیرقانونی در عراق به سر می برند. وی افزود عراق در جستجوی کشور دیگری برای اقامت مجاهدین خلق ایران یا تأسیس اردوگاه دیگری برای آنان احتمالاً در جنوب آن کشور است. توضیحات بیشتر در گزارش فریدون زرنگار.
موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق میگوید روزهای اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق در حال سپری شدن هستند و آشکارا میگوید ادامه حضور این گروه باعث استکاک میان عراق و ایران است و دولت عراق این را نمیخواهد. در واکنش به این گفته ها سازمان مجاهدین میگوید این چنین اقدامی خلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی است. کریم قسیم عضو شورای موسوم به شورای مقاومت ملی وابسته به سازمان مجاهدین به رادیو فردا میگوید ساکنین قرارگاه اشرف در عراق از حقوقی برخوردار هستند که دولت عراق نمیتواند آن حقوق را نادیده بگیرد.
از زمان دولت سابق اینها در اونجا از حقوقی برخوردار هستند، از حق مهمانی و از حق پناهندگی در اونجا برخوردار بودند و قوانینی که در اون موقع طبق کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شدن کماکان به قوت خودشون باقی هستند و خود آمریکایی‌ها هم طی مدارک رسمی امضا شده و سندیت یافته که تا اکنون به قوت خودشون باقی هستند استاتوی مجاهدین رو تحت حفاظت کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت شناختند.
عبدالکریم لایجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر نیز به رادیو فردا میگوید برابر کنوانسیون های بین المللی دولت عراق حق اخراج ساکنین قرارگاه اشرف را ندارد.
4 کنوانسیون ژنو هم هست 1949 که مربوط به مقررات جنگ و از جمله کنوانسیون 4 هست که وقتی کشوری توسط ارتش خارجی اشغال میشه، خب وضعیت غیر نظامیان و مردم اون کشور و کسانی که از گذشته در اون سرزمین زندگی میکردن اونها چی میشه؟ یکی از اصول کنوانسیون 4 مبنی بر این که کسانی که قبلا اونجا تحت حمایت بودن، نه به عنوان پناهنده، تحت حمایت، یعنی اونجا محل سکونت شون بوده، محل اقامتشون بوده و حمایت دولت وقت رو داشتن، یعنی قبل از اینکه اون کشور اشغال بشه، اینها نباید بدون رضایت خودشون به خارج از اون کشور اخراج کرد. یعنی اصلا عین کلمه‌ای که هست یعنی اخراج کردن. این هم الان در طی 60 سالی که از زمان تصویب این کنوانسیون ها میگذره جنبه یک عرف بین المللی پیدا کرده. به فرض دیدم که دولت عراق، چه دولت گذشته چه دولت کنونی، به این کنوانسیون ها نپیوسته باشن، با توجه به اینکه یک عرف بین المللی هست، خب بنابراین این اشخاص رو نمیشه از عراق اخراج کرد مگر اون کسایی که خودشون میخوان از عراق برن. باز یک کنوانسیون دیگه از کنوانسیون ناظر به منع شکنجه و مجازات های بدنی 1984 که در اون کنوانسیون میشه هیچ کسی نمیشود به طرف یک کشوری اخراج کرد که در اون کشور جانش یا سلامتیش در معرض خطر باشه.
موفق الربیعی میگوید حدود 1000 نفر از ساکنین قرارگاه اشرف گذرنامه‌های خارجی دارند و باید به کشورهایی که به آنان گذرنامه و یا اقامت دادند بازگردند. کریم قسیم اما میگوید هیچ دولت اروپایی حتی به کسانی هم که دارای گذرنامه آن کشورها هستند اجازه ورود به خاک خود را نمیدهد.
تا کنون هیچ کشوری و دولت‌های اروپایی حتی به کسانی که پاسپورت‌های مربوطه اروپایی را هم دارن هنوز اجازه و یا لبیکی نگفتن برای بازگشت. به گفته خود آقای موفق الربیعی 900 پاسپورت به عنوان پاسپورت‌های پناهندگی دولت فرانسه وجود داره و اونها هم در این مورد هنوز هیچ نوع موافقتی برای بازگشت اعلام نکردن. همینطور پاسپورت‌ها از کشورهای دیگه اروپایی و بین‌المللی هستش.
عبدالکریم لایجی نیز با تأیید این موضوع میگوید کشورهای اروپایی تحت هیچ شرایطی تاکنون به اعضا و هواداران مجاهدین اجازه ورود به آن کشورها را ندادند.
پس از اشغال عراق تا اونجایی که من آگاهی دارم بیش از 300 تن از هواداران یا اعضای مجاهدین که از اینها جدا شده بودند و نمیخواستن به ایران برن، چون یه تعدادی به ایران رفتن و از طریق صلیب سرخ اینها رو مرز ایران عراق به مقامات جمهوری اسلامی تحویل بدن، ولی یه عده‌ای نمیخواستن برن. در حال آمریکایی‌ها مجبور شدن اینها رو در یک کمپ دیگه جداگانه نگاه داشتند و بر اثر اعتراضات اونها و اقداماتی که ما کردیم و حتی مدت‌ها اینها در حال اجتناب قضا بودن، بالاخره کمیسریای پناهندگی سازمان ملل از طریق تلفن و تماس‌های اینترنتی و رادیویی با اینها مصاحبه کردن و بعد به اینها حتی کارت موقت پناهندگی دادن اینها با این کارت میتونستند از عراق خارج بشن و یا اینکه به سفارتخونه های کشورهایی که در عراق در حال مشغول فعالیت بودن و باز بودن مراجعه کنن و تقاضای ویزا کنن. تا اونجایی که من خبر دارم به هیچ کدوم از اینها هیچ سفارتی ویزا نداد. اینها عده‌شون به کردستان عراق رفتن، اونها هم باز اینا رو اخراج کردن، یعنی بازگردوندند به همون منطقه‌ای که در اطراف بغداد بودند و بالاخره اینا همه ناگزیر یا بیشتر اینا ناگزیر از فرار شدن به ترکیه، به یونان، به قبرس. مدت‌ها اینا در زندان‌های اونجا بودند و بالاخره به یه صورتی حالا هنوز هم ممکنه عده‌شون در این کشورها سرگردان باشن یا حتی در خود عراق. ولی منظورم اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ کشور اروپایی، آمریکا، کانادا، با وجود اینکه اینها کارت پناهندگی موقت کمیساریای پناهندگی سازمان ملل دارن، حاضر نشد به اینها ویزا بده.
قرارگاه اشرف 22 سال پیش و پس از آغاز همکاری سازمان مجاهدین با صدام حسین در جنگ با ایران در نزدیکی بغداد تأسیس شد. سازمان مجاهدین در آنجا با دادن تعلیمات نظامی به اعضای خود آنان را برای کمک به ارتش عراق در جنگ با جمهوری اسلامی آماده می کرد و در قبال این کمک از امتیازاتی از سوی حکومت عراق برخوردار بود. اما پس از پایان جنگ ایران و عراق و سقوط صدام حسین، این سازمان و اعضا و هوادارانش در عراق در وضعیت بلا تکلیفی دچار آمدند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بر پایه گزارش یک گروه علمی بین المللی، نوشیدن چای داغ می تواند خطر ابتلا به بیماری سرطان مری را افزایش دهد. به گفته این دانشمندان، این خطر به واسطه نوشیدن خود چای نیست، اما گرمای بسیار بالای چای به هنگام نوشیدن می تواند عامل پیدایش آن باشد. اطلاعات بیشتر از میرعلی حسینی.
در پژوهش‌هایی که گروهی از دانشمندان انجام دادند، اهالی استان گلستان در شمال ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیماری سرطان مری در جهان را دارند. این بیماری در شرایطی در این منطقه گسترش دارد که اهالی آن از مصرف الکل و دخانیات، دو عامل شناخته شده خطر سرطان در غرب، پرهیز دارند. اهالی استان گلستان که به نوشیدن چای فراوان شهره هستند، به طور میانگین 1.2 لیتر در روز چای می‌نوشند. و دانشمندان محلی در جستجوی پیوندی بین مصرف چای داغ و سرطان مری هستند. این دانشمندان 300 مبتلا به بیماری سرطان مری را انتخاب کردند و با در نظر گرفتن سن، محل اقامت و جنسشان این بیماران را مورد معاینه کامل قرار دادند. همگی به جز یک تن از آنها از چای نوشان دائمی هستند. در هیئتی مرکب از محققان آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و سوئدی، این دانشمندان به این نتیجه رسیدند که کسانی که چای خود را با دمای بالای 65 درجه سلسیوس می نوشند، دو برابر کسانی که دمای چای مصرفیشان زیر 60 درجه است، در معرض خطر بیماری سرطان مری قرار می گیرند. کسانی که در این پرسش و پاسخ گفتند چای خود را با دمای بالاتر از 70 درجه سلسیوس می نوشند، امکان ابتلایشان به بیماری سرطان مری را تا 8 برابر افزایش می دهند. نتیجه این مطالعات توسط روزنامه اینترنتی BMJ British Medical Journal انتشار یافته است. دانشمندان همچنین در پرسش‌های خود پرسیدند چند دقیقه پس از ریختن چای در فنجان آن را می‌نوشند. آنهایی که پاسخ دادند 3 دقیقه صبر می‌کنند، 2.5 بار بیش از آنهایی که گفتند 4 دقیقه برای نوشیدن آن صبر می‌کنند، در معرض خطر بیماری سرطان قرار می‌گیرند. و آنهایی که کمتر از 2 دقیقه پس از ریختن چای آن را مصرف می کنند، امکان ابتلا به بیماری سرطان را نزد خود حدود 5.5 بار افزایش می دهند. این تحقیقات مکانیسم پیوند نوشیدن چای داغ و سرطان مری را هنوز ثابت نکرده است. اما دانشمندان می گویند دمای زیاده از حد این نوشیدنی گرم بیش از خود آن عامل بیماری است. در همین راستا دیوید وایتمن از انستیتوی پژوهش‌های پزشکی کوینزلند در استرالیا در سرمقاله‌ای به چای نوشان ایرانی یا هر جای دیگر توصیه کرده است برای صرف نوشیدنی مورد علاقهشان تنها چند دقیقه بیشتر صبر داشته باشند.
خب سر سفره صبحانه هستید و احتمالاً چای داغ، خب یه قدری صبر کنید ولرم‌تر بشه بعد نوش جان بفرمایید. گزارشی بود از میرعلی حسینی.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
شاتل یا فضاناو دیسکاوری بعد از ظهر امروز از ایستگاه فضایی بین المللی جدا میشه و عازم پایگاه هوایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا خواهد شد. قرار است در سفر بازگشت به زمین ناسا نوعی کاشی سفالی تازه‌ای رو آزمایش کنه که میتونه ذریب مقاومت سفینه‌های فضایی رو هنگام بازگشت به زمین البته در مقابل حرارت تا حد قابل توجهی بالا ببره. کیان منوی.
فضانوردان سفینه فضایی دیسکاوری روز جمعه برای تضمین یک بازگشت بی خطر سیستم‌های سفینه را برای آخرین بار کنترل کردند. اگر همه چیز به خوبی برگزار شود، شاتل دیسکاوری همراه با 7 سرنشین خود بعد از ظهر امروز شنبه اقامت تقریباً 2 هفته‌ای خود را در مدار زمین پایان می‌بخشد و ایستگاه بین‌المللی فضایی را به مقصد زمین ترک می‌کند. در این ماموریت فضانوردان شاتل سیستم صفحه‌های خورشیدی یا به عبارت دیگر بال‌های خورشیدی ایستگاه بین‌المللی را کامل کردند تا از این پس بتوان نیروی برق لازم را برای ماموریت‌های پیشرو و اقامت‌های طولانی‌تر در اختیار داشت. در آن سوی دیگر پیش‌بینی‌های هواشناسی شرایط جوی مناسبی را برای فرود شاتل در ایالت فلوریدا نوید می‌دهد. این در حالی است که سفینه روسی سویوز که با ساکنان جدید ایستگاه و یک توریست فضایی به مقصد ایستگاه بین‌المللی حرکت کرده است، انتظار می‌رود ساعتی قبل از فرود دیسکاوری به زمین در ایستگاه فضایی پهلو بگیرد. اما در جریان ورود دیسکاوری به جو زمین آزمایش دیگر نیز انجام می شود. ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا نوعی سفال حرارتی جدید را که عمدن 1/4 اینچ ترک خورده و 1 ضربه و حرارت سنج در آن تعبیه شده آزمایش می کند. هدف از این آزمایش اندازه‌گیری تخریب و اختلالی است که در سرعت بالای ورود سفینه به جو به سفال مذکور وارد می شود، تا بتوان به این وسیله مقدار حرارت آن را تعیین کرد. سفال آزمایشی که بر روی بال چپ دیسکاوری نصب شده، هنگام ورود به جو زمین تا 3000 درجه فارنهایت یا 1650 درجه سلسیوس گرم خواهد شد. در سال 2003 یک ترک مشابه روی سفالی در بال چپ شاتل کولومبیا باعث انفجار و کشته شدن همه 7 سرنشین آن شد. قرار است پس از ورود دیسکاوری به جو زمین یک هواپیمای ارتشی بر فراز دریای کارائیب و خلیج مکزیک گرمای زیر شاتل را به وسیله یک دوربین ثبت کند. گفته می شود سفال حرارتی جدید برای مقاومتر کردن سپر حرارتی سفینه ساخته و تولید شده است و امید می رود در سفینه موسوم به اوریون که قرار است در آینده جای شاتل را در سفرهای فضایی و همچنین به ماه و مریخ بگیرد مورد استفاده قرار گیرد.
کیان منوی. 16 جشنواره بین المللی فیلم پراگ فابیو از روز پنجشنبه با حضور فیلم‌هایی از 5 فیلمساز ایرانی آغاز به کار کرد. این جشنواره در پایتخت جمهوری چک تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
16 جشنواره بین‌المللی فیلم پراگ فابیو از روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرده است. در این جشنواره بین‌المللی که بیش از 200 فیلم از 58 کشور جهان شرکت دارند، مهمانان برجسته‌ای چون ویم وندرز، کارگردان آلمانی، امیر نادری، کارگردان ایرانی آمریکایی، توماس وینتربرگ، کارگردان دانمارکی و مایک لی، کارگردان انگلیسی حضور دارند. مهمان ویژه روز افتتاح این جشنواره ویم وندرز، کارگردان سرشناس آلمانی بود که با فیلم جدیدش پالرمو شوتینگ در این جشنواره حضور یافته و سایر فیلم‌هایش در بخش ویژه بزرگ داشته وی به نمایش در می آید. این جشنواره در بخش‌های مختلف چشم‌انداز جهان، جوانان، چشم‌انداز آمریکایی لاتین، چشم‌انداز آسیا، موج نو فرانسه و سینما اکستریم برگزار می شود. در این جشنواره از ایران نیز فیلم حافظ به کارگردانی ابوالفضل جلیلی، محصول مشترک ایران و ژاپن، اسب دوپا به کارگردانی سمیرا مخملباف، محصول مشترک ایران و فرانسه، خستگی به کارگردانی بهمن معتمدیان و برف به کارگردانی آیدا بژیک، محصول مشترک ایران، فرانسه، آلمان حضور دارند. فیلم اسب دوپا به کارگردانی سمیرا مخملباف پیش از این توانسته است جایزه ویژه هیئت داوران 56 هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم سان سباستیان اسپانیا را به دست آورد. فیلم مستند خستگی نیز سومین فیلم بهمن معتمدیان کارگردان ایرانی است که بخشی از زندگی هفت ایرانی را منعکس می‌کند. شش مرد که تمایلات زنانه دارند و یک دختر که گرایش‌های مردانه دارد. امیر نادری، کارگردان سرشناس ایرانی نیز با مجموعه فیلم‌های خود که در آمریکا کارگردانی کرده است، در پراگ حضور خواهد داشت. امیر نادری، کارگردان ایرانی آمریکایی است که پس از ساخت فیلم‌هایی چون سازدهنی، دونده و آب باد خاک به آمریکا مهاجرت کرد و به کار خود در این کشور ادامه داد. امیر نادری با پنج فیلم خود که در آمریکا ساخته است، در بخش سینما استریم این جشنواره شرکت کرده است. جشنواره فیلم فبیو برای اولین بار در سال 1993 آغاز به کار کرد. در سالهای تسلط کمونیست بر جمهوری چک، این جشنواره توانست وقت تولید فیلم را برای فیلمسازان مطرح جمهوری چک فراهم کند. در سالهای اخیر با استقبال فیلمسازان مستقل و سرشناس جهان، این جشنواره به یکی از مطرح‌ترین فستیوال‌های فیلم اروپا تبدیل شده است. فستیوال فیلم فبیو تا روز شنبه در پراگ ادامه خواهد داشت.
رویا کریمی گزارش می‌داد.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
بله، یکی از اون خبرهایی که حتما امروز باید ازش با خبر بشیم، خبرهای ورزشیه. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. بامداد امروز در فاصله 12 ساعت به آغاز مسابقه فوتبال ایران و عربستان، درهای ورزشگاه آزادی به روی تماشاگران باز شد و گیشه های فروش بلیت آغاز به کار کرد. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان ساعت 7 بعد از ظهر در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی آغاز خواهد شد. غروب روز جمعه تیم‌های دو کشور آخرین تمرینات آمادگی را در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی، محلی که امروز پیکار خواهند داشت، برگزار کردند. کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان روز جمعه در پایان تمرین تیم مسابقه مقابل ایران را بازی مرگ و زندگی نامید. سرمربی پرتغالی عربستان نیز گفت ما برای گرفتن امتیاز به تهران آمده ایم. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تمرین بازیکنان ملی پوش از وضعیت آنان ابراز رضایت کرد و اظهار داشت
مطمئنن هم انگیزه کافی دارن، همین که آمادگی کامل دارن که انشالله یه بازی خوب و شاهد باشیم از اونا. به نظرم تو طول این مدت خیلی خوب تمرین کردن، خیلی خوب کار کردن و ما باید نتیجه رو انشالله بگیریم.
علی دایی همچنین اضافه کرد عربستان با دست خالی تهران را ترک خواهد گفت. امروز همچنین یک مسابقه دیگر نیز در گروه دوی آسیایی در پیونگیانگ برگزار می شود که تایوان کره شمالی میزبان تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی است. اما کره جنوبی که 8 امتیازی و پیشاهنگ گروه است امروز استراحت خواهد داشت. کره شمالی با 7، ایران با 6 و عربستان با 4 امتیاز به ترتیب تیم‌های دوم تا چهارم گروهند. امارات متحده عربی که دیگر امیدی به راهیابی به جام جهانی ندارد با 1 امتیاز در ته جدول ایستاده. در اروپا هم امشب 20 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار می‌شود. از جمله تیم ملی فوتبال پرتغال در خانه با سوئد پیکار دارد. این دو تیم در گروه 1 اروپایی هر دو 5 امتیازی و در رده‌های 4 و 5 قرار دارند و برای بالاتر رفتن به 3 امتیاز این بازی سخت نیازمندند. در گروه 5 اروپا تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان این قاره در مادرید با تیم ملی ترکیه روبرو می شود. اسپانیا با 12 امتیاز صدرنشین گروه است و ترکیه با 8 امتیاز در مکان دوم قرار گرفته. و در آمریکای جنوبی دیگو مارادونا که چند ماهی است رهبری تیم ملی فوتبال آرژانتین را به عهده گرفته، در نخستین آزمایش رسمی روی نیمکت تیم ملی می نشیند. شنبه شب به وقت بوئنوس آیرس تیم ملی فوتبال آرژانتین در مسابقات مقدماتی جام جهانی پذیرای تیم ملی ونزوئلا خواهد بود. آرژانتین در منطقه آمریکای جنوبی تیم سوم است، ونزوئلا هشتم. آرژانتین تحت رهبری مارادونا قبلا در دو مسابقه غیر رسمی و دوستانه بر تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسکاتلند پیروز شده است.
خب دوستان فرصتی هست که من فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم، چون میدونید که روی سایت ما رو وبسایت رو فیلتر گذاشتن. یادداشت بکنید ruharam.com، هجی میکنم ruharam، روحارام یک کلمه سر هم البته .com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی امروز رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید.